ساعت 12 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا رهسپار ژاپن شد. رأی‌گیری برای انتخاب جانشین هوگو چاوز امروز در ونزوئلا انجام می‌شود. روسیه تدابیری برای جلوگیری از ورود ویروس آنفولانزای مرغی از چین وضع کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های ژاپنی در مورد بحران کره شمالی امروز یکشنبه وارد توکیو شد. آقای کری روز شنبه در پکن با مقام‌های ارشد چین دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها دو طرف تصریح کردند که شبه جزیره کره باید منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای شود، اما مقام‌های چینی اشاره‌ای به استفاده از نفوذ خود بر کره شمالی در این زمینه نکردند. بحران شبه جزیره کره از هنگامی آغاز شد که ماه گذشته میلادی کره شمالی اقدام به سومین آزمایش هسته‌ای خود کرد. مردم ونزوئلا امروز یک شنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور که باید جانشین هوگو چاوز شود به مراکز رأی‌گیری می‌روند. آقای چاوز ماه گذشته در پی 2 سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. بنابر گزارش‌ها نیکولاس مادورو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا از بخت بیشتری برای برنده شدن در این انتخابات برخوردار است. با این حال نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که انریکه کاپریلس رقیب وی از لحاظ میزان محبوبیت اختلاف کمی با او دارد. در پی مشاهده یک مورد آنفولانزای مرغی در چین، مقام‌های بهداشتی روسیه دستور دادند مسافرانی که از چین وارد این کشور می‌شوند معاینه شوند. یکی از مقام‌های ارشد امور بهداشت و درمان روسیه روز شنبه با اشاره به موضوع ابتلای کودکی 7 ساله در چین به ویروس آنفولانزای مرغی به کار بردن چنین تدابیری در روسیه را ضروری دانست. این مقام روسی همچنین از شهروندان روس خواست فعلا از سفرهای غیر ضروری به چین خودداری کنند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت منعی برای گفتگوی مستقیم با آمریکا وجود ندارد. با این حال وی گزارش‌ها در مورد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا در آلماتی را تکذیب کرد. آقای مهمانپرست در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران همچنین گفت همه حرفهایی که طرف آمریکایی مایل است در موضوع هسته‌ای مطرح کند در نشست آلماتی با حضور همه نمایندگان کشورها مطرح کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پس از دریافت گزارش گروه حقیقت‌یاب در مورد کشته شدن غیر نظامیان در این کشور گفت نیروهای طالبان و نیروهای ائتلاف به یک اندازه در این زمینه مقصرند. آقای کرزی روز شنبه پس از دیدار با اعضای کمیته حقیقت‌یاب گفت شمار کشته شدگان حمله هوایی هفته گذشته نیروهای بین المللی به ولایت کنر 17 تن بوده است. گزارش اولیه این تعداد را 11 نفر ذکر کرده بود. و صدها نفر از مخالفان مارگارت تاچر نخست وزیر تازه درگذشته بریتانیا روز شنبه در میدان ترافالگار در مرکز لندن مرگ وی را جشن گرفتند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس مخالفان خانم تاچر از سالها پیش وعده داده بودند در اولین شنبه پس از مرگ او به شادمانی گروهی خواهند پرداخت. بنابر گزارش‌ها تجمع روز شنبه در مرکز لندن در آرامش و با حضور ماموران امنیتی و انتظامی برگزار شد. مارگارت تاچر روز دوشنبه در 87 سالگی درگذشت. به انتهای بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم تا لحظاتی آینده شنونده تکرار برنامه رادیو پس‌فردا از همکارم فرشید منافی باشید.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر بیم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق عشق بی اندازه کن با عشق پس فردا بیا هر شب دلت را تازه کن هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسفرداست، گلچینه رادیو پسفردای سال 91 رو دارید میشنوید. امروز شنبه 24 فروردین 1392، اونایی که تکرار برنامه رو میشنوند یک شنبه 25 فروردین میشنوند و موضوع این گلچینی که الان دارید میشنوید جمعیت، افزایش جمعیت در ایران، پیشبینی وضعیت ایران 200 میلیونی.
بیانیه شماره 403
اعلام می‌داریم آنهایی که شیرینی رسیدن به حکومت برایشان مثل شیرینی رسیدن یک کودک به آب نبات چوبی است، گاهی برای موارد مهمی چون کنترل جمعیت یک کشور تصمیماتی می‌گیرند که پدر بزرگ ملا نصرالدین هم از شنیدن آنها انگشت حیرتش را چنان گاز می‌گیرد که کار به اورژانس می‌کشد. امضا آب نبات چوبی دوستان ول معتل مونده ملا نصرالدین پسند کم جمعیت رادیو پس فردا. به 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 میگیم به همه اونا که استاد همدردین، یعنی همین که میری میشینی واسه شون درد دل میکنی، همچی در جا شروع میکنن به تکون تکون خوردن، باهات میان حرفتو میشنون، همچی میان تا آخر دردتون، بعدم از هم آخر شروع میکنن همون فرمونو برمیگردن، همچی میان بیان تا سر دردت، اصلا نمیفهمی چی شد، یعنی اصلا دردت فراموشت میشه، یعنی ما هم نفهمیدیم. عجب هم دردای خوبی هستن. ایوه و ما از شما متعجب ترین میگیم به همه اونا که توی ایرانن و وضع اقتصادی و مسائل مردم رو میبینن و دارن از دستورات منجر به افزایش جمعیت بعضیا شاخ در میارن، ما هم اینو شما موندیم که چرا بعضیا معکوس فکر میکنن، واقعا عجیبه. و واقعا نمیدونیم به کی چی بگیم، میگیم به نمیدونیم کی، چی شد نمیدونیم به کی چی بگیم، میگیم به چی نمیدونم کی، یعنی چون تو اندونزی زلزله اومده 6.6 تمام ریشتر 4 نفر کشته شد، بعد تو آذربایجان ما زلزله 6.2 طبق آمار رسمی بیش از 300 نفر کشته. یادتون نره داریم در مورد اندونزی حرف میزنیم، نه غرب جنایت و استکبار و نمیدونم اینا، نه اندونزی کشور اسلامی همین تو آسیاست. بله به کی بگیم آخه، به کی بگیم؟ و مبارک باشه سهمیه های بنزینتون، میگیم به همه بنزینمند های کل کشور. آقا گفتم فردا شب بنزینتون میریزن تو کارتاتون دیگه، مبارکتون باشه دیگه، کاریه که دستشون برمیاد. بله حال درسته اون ارزون تراشو یه گاز بدی تموم میشه، ولی شنیدیم میگه از خرس یه مو هم بکنی غنیمته، پس بکن که یهو دیدی همین هم ندادن ها، بکن آها بکن، نه شما نکن، با شما نبودم، نه مو رو بکن، لباس رو نکن.
افتاده نگاهه تو چشم عاشقم، شک نکن هنوزم شبیه سابقم، شک نکن هنوزم بیلرز زانوهام، وقتی که بخوام من کنارت را بیام، این منم که مستم مست و خراب تو، دوست دارم بدونم چیه جواب تو، دوست دارم بدونم تو با من هستی یا اشتباه گرفتم تو رو با اون چشا، وقتی تو چشا تو زدم نشستم، حس میکنم تو دنیای دیگه هستم، منم
ندارم کس دیگر رو ببینم، روی هر چشی چشامو بستم، جونم بازم بگه بگه رو کرو سرو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بزا بگم نشیبی احساس، جونم بازم بگه بگه رو کرو سرو میخوام یه جورای خاص، میخوام بگم بزا بگم نشیبی احساس.
موضوعمون امروز افزایش جمعیت در ایران، شل کن صف کن های سیاسی دینی اقتصادی به قصد حفظ نظامه. قسمت اول، کار نیکو کردن از پر کردن است. خانم ها آقای، این دختر خانم ها آقا پسر ها، آیت الله خمینی که اون روزا اومد و به جای رفتن به قم شمیرانات رو محل زندگی خودش انتخاب کرد و خلاصه دید که همه امورات کشور به یک نگاه چپ اون بسته است، دیگه سعی کرد که در همه زمینه‌ها وارد گود بشه، به عنوان یه رهبر خیلی خیلی عظیم و شأن، حتی واسه برنامه بچه دار شدن ملت هم دستورالعمل تعیین کنه. این بود که ایشون دستور دادن که امت اسلامی یعنی همین مردم ایران باید گسترش پیدا بکنه. پس لطفاً عزیزان برن و فعالیت‌های خودشونو شروع کنن، ببینیم که چه می‌کنن. همین دستور رهبری ایران بود که توسط خیلی از مردم اجابت شد و تو سال 65 نرخ رشد جمعیت به یه عدد افسانه‌ای رسید، یعنی 5.4 که ماشاءالله ماشاءالله خودش یه رکورد المپیکی بود دیگه. خب از آقای خمینی با توجه به اینکه اصولاً سابقه کشورداریشون در حد بوق بود، بعید نبود دیگه که همچی دستور یلخی همینجوری واسه خودش صادر کنه. اما اون همه متخصص و آدم باسواد تو ایران تو اون دوره چه می‌کردن و چرا اچکه ایشون میگفت چشم بسته میپذیرفتن، خودش دیگه یه سوالیه باید نسلای بعدی از اون نسلای قدیمی بپرسن. هرچند خب شرایط اون زمان و فضای احساساتی جوگیرانه ای که تو جامعه بودن با الان اصلا قابل مقایسه نیست. در مورد اطلاعات آقای خمینی از رموز کشورداری همین بس که مثلا اگه برید خاطرات آقای منتظری رو بخونین، میبینین ایشون میگن یه بار قبل از انقلاب از آقای خمینی پرسیدن حالا که این اگه این انقلاب پیروز بشه چیکار کنیم، اگه یه وقت پیروز شد شما برنامه‌ای دارین؟ ایشون هیچ چیز تو این مضمون میگن که بابا حالا بذار پیروز شیم بعدن یه کاریش میکنیم. نتیجه همین سیستم حالا یه کاریش میکنیم همین تصمیمات یلخی و شکمی شد که میتونست هر کدومش سرنوشت یه کشور رو عوض کنه.
والا من که خودم هم نمیفهمم با وجود اون همه مشکل و جنگ و بدبختی که تو سالای اول انقلاب بوده چجوری این پدر مادرای ما فرت و فرت بچه دار میشدن. خیلیه ها، شما فکر کنین که هی داره موشک میاد میخوره تو خونه های شهرتون، هی دارین تو جبهه ها کشته و مجروح میدین، بازم مسئولین مردم رو تشویق میکردن که بچه دار بشن. از اون طرف مردم هم هی میگفتن ای به چشم، یعنی طرف رو میبینی کلن 2 هفته با شوهرش زندگی کرده، بچه‌هاش رفته جبهه و جونش رو از دست داده، ولی یه بچه هم داره. خب آخه اونی که داره میره به جنگه نباید یه ذره فکر کنی که حالا وقت بچه دار شدن نیست و من واسه بچه دار شدن باید یه ذره دست نگه دارم، شاید حالا یکم وضع بهتر شد. نمیدونم، شاید اون موقع فضای جور دیگه ای بوده، ولی واقعا اگه کسی الانم از اون توقع از جوانای این دوره زمونه داره، حسابی بیراهه رفته.
با سلام، از برنامه جالبتون خیلی ممنون هستم. من از اسپانیا تماس میگیرم، سالی 5-6 ماه میرم ایران. از همه چیزایی که از ایران انتقاد میکنی رو میپذیرم، ولی خواهش میکنم نیرو انتظامی رو ازشون انتقاد نکنید، به خاطر اینکه حافظ واقعا مال و جون مردمن، دارن هم زحمت میکشن مثل بقیه، شاید اونا هم از خیلی مسائل شاکی باشن. خواهشن مسئله تنفرتون نذارید که نیرو انتظامی رو در بر بگیره.
ما هم سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که به برنامه هم گوش میدید. اولا این که گفتید مسئله تنفرتون، اولا ما از کسی تنفر نداریم اینجا، اگرم داشته باشیم هم تازه ربطی به برنامه نداره. کار ما به طنز کشیدن و انتقاد کردن، نه متنفر بودن از کسی یا ارگانی یا جایی. اما راجع به نیروی انتظامی باید بگم که ما از نیروی انتظامی انتقاد میکنیم که رسالت و وظیفه اصلیش الان تو ایران شده گیر دادن به زنا و دخترای مردم به خاطر 4 تا تار موشون یا یه وجب بالا و پایین بودن طول مانتوشون. به نیروی انتظامی انتقاد میکنیم که جدیدن تو خیابونای تهران وای میسته اگه ماشینی 3-4 تا جوون توش باشه دوبار از یه جا رد بشه به جرم دور دور کردن توقیفشون میکنه. یا به نیروی انتظامی گاهی اینجا اه اه میگیم که مثل قوم مغول میریزه رو پشت بومای مردم دیشای ماهوارهشون رو له و لورده میکنه به حریم خصوصی اونا هم تجاوز میکنه. به نیروی انتظامی که دیگه مردم از دیدنش احساس امنیت نمیکنن، احساس ترس دارن. نیروی انتظامی که خیلی از مامورای راهنمایی رانندگی شعار جریمه بنویسم یا نقد حساب میکنیمشون همیشه به راهه. و به نیروی انتظامی که نمیتونه جلوی اون همه دزدی و تجاوز رو بگیره. درسته بارها گفتیم که بعضی از مأمورین این نیرو انسانهای شریف و زحمتکشی هستن، خیلی هاشون هم اینطوری هن، کارشون اینه، مأمورن و معذورن، خب گاهی از کارهایی هم که مجبور میشن انجام بدن ناراحتن، ولی این دلیل نمیشه که ما از ماهیت و اون مدیریت نیروی انتظامی روی کرده کلی مخربش مثلا انتقاد نکنیم و این مسائل رو اینجا عنوان نکنیم. حالا شما اگه خاطره خوبی از کارهای نیرو انتظامی ایران داری، شما گفتی اسپانیا هم زندگی میکنی و چند ماه میری ایران، این گویا این میدان زنگ بزن بگو ما پخش میکنیم ببینیم شما چه خاطره خوبی داری که این مسئله رو عنوان کردی. اما بریم سراغ موضوع خودمون، افزایش جمعیت در ایران و قسمت دومش، بچه که عشق و نفسه یکی خوبه دوتا بسه. خب بعد از اون داستانی که براتون گفتیم قسمت اول، بعدش آقای خمینی خب تشریفشون رو از این دنیا بردن، بعد از رهبر شدن آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور شدن آقای رفسنجانی، عزیزان دیدن که اومدن سازندگی کنن، خرابیای بعد از جنگ رو درست کنن، اما با این وضعیت و این همه نونخوری که درست کردن نمیشه کاری کرد. بنابراین خیلی سریع سیاست‌ها عوض شد، حکومت به مردم اعلام کرد که عزیزان ممنون از تلاش بی‌وقفه شما، دستم درد نکنه، این بچه دار شدن و بیخیال شید دیگه، خیلی راضی به زحمتتون نیستیم، همون دوتا بچه بسه، به قول این رفیقامون اجازه بدین همینایی که تا حالا زایدین بزرگ کنیم، بعد حالا یه فکر دیگه می‌کنیم. این بود که همه جا پر شد از شعارهایی که مردم رو به کنترل زاد و ولد سوق میداد، که اتفاقا یکی از معروف‌ترین‌هاشون هم همین شعار بچه که عشق و نفسه یکی خوبه دوتا بسه بود. مردم حیوانکی ایران هم که دیگه از اون جو احساساتی و انقلابی دهه اول انقلاب در اومده بودن، متوجه شده بودن آدمیزاد به زندگی خوب و راحت و خورد و خوراک احتیاج داره، با آرمانگرایی و شعارهای دلاپهناش کم آدم سیر نمیشه، این پیامو گرفتن و اصلا شرایط اونا رو برد به سمتی که خودشون برای داشتن بچه حسابی حساب کتاب کنن و همینجوری الکی بچه دار نشن. اتفاقا شاید یکی از معدود سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی بود که با موفقیت دنبال شد و به نتیجه رسید، یعنی همین سیاست بود که به نتیجه رسید، به طوری که اینجوری که خود آقایون اعلام میکنن الان نرخ رشد جمعیت به حدود 2.1 رسیده. البته همونجوری که گفتیم به خاطر این تصمیم موفق بود که مردمم خودشون فشار داشتن بچهای زیاد رو احساس میکردن و پیش خودشون میگفتن حالا چرا سری که درد نمیکنه رو دستمال ببندن.
من مینا نزدیک 7-8 سال با شوهرش ازدواج کردن، وضعشون هم خیلی بد نیستا، ولی تا اسم بچه میاد وسط رنگش میپره هستن. بهش میگم خب آخه مینا جون دیگه داره دیر میشه، یواش یواش به فکر بیافتین دیگه. میگه شرمین اصلا فکرشم که میکنم حالم بد میشه، بچه دوست دارم و دلم ضعف میره واسش، ولی این همه مشکلات و مسئولیتی که با خودش میاره واقعا آدمو میترسونه. میگم بابا از قدیم گفتم بچه که بیاد روزیشم با خودش میاره. میگه آخه روزی چیه؟ مگه میخوام بره بزرگ کنم؟ 1001 مسئولیت داره، تربیتش، سوادش، طرز فکرش، اینکه به راه بد کشیده نشه، همه ی اینا هست دیگه. اینا رو که گفت یاد این خانواده قدیمی افتادم که 8-9 تا بچه دارن. یعنی اینا چی کار میکردن قدیما؟ فکر کنم بچه ها تو این خانواده ها خودشون بزرگ میشدن، همینجوری شانسی دیگه، این هندونه خریدن بوده، یکی خوب و شیرین از آب در میومده، یکی هم بیمزه و مشکل دار. ولی الان دیگه بعید میدونم کسی اینجوری بچه دار بشه.
ببخشید یه لحظه، من وسط این برنامه میام، ما چون نیستیم گفتم ما زنده، این برنامه که زنده نیست که، برنامه تولید یعنی مال همون چیزه. بابا من یه کلمه خواستم بگم، گلچینه، مال تا پارساله. اینو میخواستم بگم، خود هموطنان عزیز کوهکیلویه و بوی رحمدی ما شنیدیم به یاسوج میگن یاسیج. آره خب چرا آخه؟ نه اینو به زنگ زدید بهمون بگید تو خود چرا میگن یاسیج، یعنی این مدل لهجهشون اینطوریه یا یه ذره هم اگه زنگ زدید ذره یاسیجی یا همون یاسوجی برامون حرف بزنید، میخوام ببینیم لهجهتون چطوریه. آره همونطوری میخوام آشنا بشیم بیشتر. یه آبشار معروفی هم میگن تو یاسوج هست، از اونم برامون بگین ممنون میشم. حالا من خودم بودم اونجا، حالا اسمش ولی یادم رفته، اونم بیشتر برام توضیح بده.
توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده، تو خیابون، سر کارم، پشت فرمون، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، وقتی چشمات باز بازن یا که چشمات خواب خوابن، وقتی گرمه وقتی سرده، وقتی دنیا پر درده، وقتی قلبم زیر پاته یا که بارون تو چشاته، وقتی تلخی وقتی زهری، وقتی با من میگی قهری، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم.
اما قسمت سوم بعد از اون بچه که عشقو نفسه، یکی خوبه دوتا بسه، بچه دار شوید تا نظام کامروا شود. وقتی که اوس محمود شیردل بنا به تشخیص مقام معظم به ریاست جمهوری رسید، همونطوری که خودتون بهتر میدونید، اصولا از طرف سیستم دولتی اینجوری وانمود میشد که جمهوری اسلامی تازه تشکیل شده و رفتار رئیس جمهور و اطرافیانش هم دقیقاً مثل همون انقلابیای هیجان زده اول انقلاب بود. ایشون در نتیجه همین اخلاق و رفتارش یکی از دورهای درخشانی که از خودشون دادن بیرون این بود که اعلام کردن جمعیت ایران کمه و باید مردم بیشتر بچه دار بشن و این حرفا. البته صحبت‌های ایشون رو مثل خیلی از صحبت‌های دیگه جدی نگرفت، همه بهش خندیدن، تا اینکه چند وقت پیش یهو رهبر فرزانه‌شون یا همون حضرت آقا هم یهو قات زد و اومد وسط و گفت
سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و همه مسئولین کشور باید این فرهنگ سازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را. همدور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
بله از اینجا بود که این ماجرا رنگ جدی به خودش گرفت و همونطور که تو تماسای مردم با ما هم بود یواش یواش تأثیرات عملی اونم خودشو نشون داد، جوری که دیگه انگار قرار لوازم جلوگیری از حاملگی هم به راحتی در اختیار مردم قرار نگیره و حتی بعضی از دوستان پزشک ما هم میگن توی خونه‌های بهداشت روستاها که قبلا توشون لوازم جلوگیری به صورت رایگان توزیع می‌شده، دیگه دستور دادن که اون ممه رو لولو برد و دیگه رایگان مایگان چیزی خبری نیست.
تو رو دیدم و دیده من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده، تو رو دیدم و دیده من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه‌ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده، چه آرامش دلچسبی تماشای تو به میده، تو خوابی که بیداری من دیدن من نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه تو بدم بشی من آیه بدی واسم عوض میشه
پس فردا
ببین چیه چه دویاش ما هرچی میدویم این روزی از ما تندتر میدوه والا به خدا یعنی اصلا انگار ما رو چی ساختن واسه دویدن یارو رو میبینی همین زوری شیک نشسته با تار تا دونه اسمسی میلیون میلیون میبره بعد ما اینجوری بسه ببینیم این خانواده کجا میره جونم داداش کجا میری با زن و بچه جون؟ مجیدیه جنوبی بله که میخوره واسه شما میشه 8 تومن به فرما بالا قیمت بالا نمیدم یعنی تو مرام آقا دشتی چی؟ اصلا گرون فروشی نیست به مولا والا این همه داریم میدونیم والا نونه حرومم ببریم واسه زن و بچه بیا والا یاره نمیشه یا علی اون درم دوباره ببندی رفتیم آقا از سرش شد خوب قربونت برم نزدی که جلدی رسوندمت آباریکلا یا علی میگم خوب شد این محرمتونم داره تموم میشه خدا وکیلی به قشنی که تی خیلی سخت میگذشت تو این محرمتون مانند تاکسی ها بود دیگه تو این زل گرما تشنه گشنه یعنی آدم حسابی آخه اصلا تلون نمیشه حالا هم که میگن تو این کشور بشور عربی مربی ها یک شنبه رو مثل این که عید اعلام کردن حالا دیگه حتما تو ایران اینا همه رفتن رو پشت موما ببینن ماه گذاشتی کجاست دیگه ای خدا بزنه همین پنجشنبه دومه ای ما رو ببینن ما راحت شیم بره دیگه جونمون نمونده با تمون به مولا والا به خدا ولی خدایش بساطی ها یعنی چی خب آیه این آقا باید بره اون مالا خودش ماهو ببینه بس این تقویم مقویم واسه چیه خود بعد من موندم چرا این مثلا چه میدونم اول محرمشون نمیره ماهو ببینه گیر داده به این محرمتونی آقا سرت هم درد میارم ببین ده دوازده سال پیش من یادمه روز یه روز قبل محرمتون داشتیم تو رستوران رفته بودیم با عدو عیاد آره دیگه نهاری میزدیم و اینا یهو اعلام کردن آقا ما رو دیده الان محرمتونه ما هم اینجوری یعنی لقمه تو دهنمون بود اصلا نمیدونستیم خوردش بدیم یا نه یعنی همه چیمون تو که خدا وکیلی همه چیمون من نمیدونم آقا وسط روز به زور آقا ما رو کجا پیدا کرده بود خب آقا لامصب میذاشتی نارمونو بخوریم بعد گفتمون میکردی دیگه والا بیا داداشم اینم مجیدیه جنوبی آره همین چند روز پیشا این مرا بودم اتفاقا بفرما داشتم قابل نره بابازو سر بچه باش یا داشتم اینم سه تومن بقیهش خیر پیش خوش اومدی یا علی بریم ببینیم مادر بچه ها چی درست کرده مردیم از گشنگی دو تا دونه خورما هم شد افطار آخه کوچیکه خورد بزرگر
تو نگات مسیر عشقا به دلم نشون میده تو نگات قشنگ وقتی به دلم امون میده خنده هات بغل بغل رازقیه التهاب من و تو عاشقیه امون از چشمای تو وقتی که بارون میباره امون از لبای تو وقتی دیگه دوستم منو از من بگیری سرسبد عاشقاشی وایم اون از تو وایم اون از تو وایم اون از تو وایم اون از تو
سلام به شما. خوشحالیم که 21 سی برای مرور صادقانه اخبار انتخاب کردید. خبر اول این که امام جمعه اهر اعلام کرد که زلزله اخیر یک امتحان الهی بود. وی همچنین از مقام معظم رهبری و مراجع اعظام تقلید به خاطر صدور پیام تسلیت برای مردم آذربایجان تشکر کرد. کارشناسان 21 سی در همین رابطه اعلام کردند که ایشان مشخص ننمودند این زلزله دقیقاً برای چه کسی، مردم یا مسئولین، یک امتحان الهی بوده و در نهایت هم مدعی شدند در رابطه با اینکه چه کسی در این امتحان رفوزه و چه کسی قبول شد ترجیح می‌دهند حرفی نزنند. و ما خبر دوم این که با توجه به اینکه چند روز پیش حجت الاسلام صدیقی امام جمعه تهران اعلام کرده بود که گرانی در غرب از نشانه های ظهور است، کارشناسان 21 سی هنوز در حال تلاش برای برقرار کردن رابطه بین گردآفرید و شنبلیله هستند. همچنین این کارشناسان معتقدند در رابطه با این فرمایش ایشان که گفتند بوی پیراهن یوسف به مشام میرسد، به نظر میرسد که این همان بوی کاپشن رئیس جمهور است که ظاهرا با بوی پیراهن یوسف قاطی پاتی شده است. و ما در خبر دیگری، معاون وزیر علوم اعلام کرد که افزایش سن ازدواج از مهمترین دلایل بدحجابی در دانشگاه هاست. پس از این خبر بود که کارشناسان ما پس از ساعتها بررسی روابط مختلف بین گوسفند و شنبلیله از تفسیر سخنان ایشان عاجز شده و همگی اعلام کردند که در این راه کم آوردند.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، رئیس جمهور در روز خبرنگار به میان خبرنگاران رفت و با آنها حسابی خوشوبش کرد. ابتدا یکی از خبرنگاران به ایشان گفت
مسئولین باید پاسخگو باشن که متاسفانه یک مورد آن هم در همین حیات خلوت دولت، حیات دولت. آقای احمدی نژاد، وزرا باید اول اجازه بدن بعد ما مصاحبه بگیریم، یعنی اگر نخوان ما مصاحبه نمیتونیم انجام بدیم.
پس از این رئیس جمهور در پاسخ به ایشان یادآور شد
زبیپور دختر عزیزمون گفتن بر خود مناسب نشده با بعضی خبرنگارا گوششون رو بپیچونم، چشم حق نداره کسی با خبرنگار، فقط خبرنگارم یکی مثل من دیگه، من اینجا مسئولیت دارم، اونم اون بر مسئولیت.
بعد از این یکی دیگر از خبرنگاران به رئیس جمهور گفت
این وام مسکن رو برام متعهل در نظر گرفتن که دوستان مجرد گفتن چون ما هنوز متعهل نشدیم، نه رئیس جمهور بفهمن که به خدمت شما، البته قولم دادن که زود متعهل بشن اگر حضرت علی عنایتی بفرمایید ممنون میشه.
که ایشان در جواب گفت
وام مسکن رو گفتم بدیم به مجردین، ها میشه به مجرد خونه داد؟ از تنهایی آدم دق میکنه یه یاد مجرد آقای وزیر، اینو میگم، اینو خبرشو منتشر نکن چون مشتری زیاد پیدا میکنه از دست در میره. برای خبرنگارا هر کدوم که ازدواج کردن بلافاصله هم وام مسکنشون اون پیش پرداخت اولش هم قرض الحسنه میدیم که عجیبشون چیزی نیارن برن صابخونه بشنشون.
و پس از این سخنان پرشور رئیس جمهور بود که خبرنگاران حاضر در سالن به ایشان حمله کرده و ایشان را ضمن سر دادن شعار خونه ما خالیه رئیس جمهور عالیه تا بیرون سالن حمل کردند. خبرنگاران واحد غیر مرکزی خبر در خیابان‌های اطراف مراسم دیدار با رئیس جمهور در حال پیدا کردن یک همسر ایدال. خانم شماره بدم. خانم
آرتا جان، ما منتظریم تا دوباره یکی از گزارش‌های داغ و شنیدنی شما رو از سطح شهر بشنویم. صدای بنده رو داری آرتا جان؟
بله اسخر جان، صداتو میشنوم. امروز من اومدم به مرکز کنترل جمعیت کشور تا با مسئولین این مرکز مصاحبه کنم، ببینم که تو این مرکز چه خبره و این اتفاق و اظهار نظرایی که شده چه تأثیری بر کار این مرکز داشته.
بله
الانم من دم در این مرکز هستم و میبینم که یه چند نفر دارن کار میکنن جلوی این مرکز. اجازه بدید. سلام، خسته نباشی. میکنین؟
سلامت باشین.
چی کار میکنین؟ عقبی تابلو میزنین؟
بله، طبق دستور رئیس جدید تابلو رو عوض میکنم اینا.
چرا آخه؟ بذاری من ببینم. آها، این تابلویی که روش نوشته مرکز کنترل جمعیت کشور. آها، این قدیمی هستش. خب من جدیده رو ببینم.
یه جدیده.
مرکز تشویق زاد و ولد کل کشور؟ یعنی چی آخه؟
ما نمیدونیم والا، برو هر رئیس جدید سوال کن، ما کارگریم اینجا.
آها، بله بله، باشه باشه باشه. خب من برم تو ببینم که چه خبره. بله، آهان، اونجا اون خانوم باید منشی رئیس باشن. سلام خانم، وقتتون بخیر. من میخواستم که با رئیس مرکز کنترل جمعیت مصاحبه کنم.
زبونتو گاز بگیر آقا. بله؟ مرکز تشویق زاد و ولد کل کشور.
بله، تا دیروز که اینجا مرکز کنترل جمعیت بوده.
کی گفته؟ سند داری؟ مدرک داری شما؟ از وقتی که مقام معظم رهبری در این مورد اون موضع‌گیری قاطع رو کردن، دیگه اون مرکز قبلیه شده مرکز اسمشون. اول شما هم مواظب باش، کار دست خودت میدی.
ای بابا، این دیگه چیه که بخواد کار دست آدم بده؟ اگه اجازه بدی من یه چند تا سوال رئیس این مرکز چه میدونم چی بود زاد و ولد بکنم.
ایشون خیلی وقتشون پره. بله؟ الان هم دارن تشریف میبرن بیرون، جلسه دارن. بله بله، تشریف آوردن از اتاق بیرون. لطفا راه رو باز کنین آقا. بله باز کنین. خسته نباشید آقا. خسته نباشید.
خسته نباشید.
معید باشید خواهرم، بند قرار این جلسه ای چیزی ندارم.
نه خیر حاج آقا، فقط این آقا اومدن میگن خبرنگارن میخوان ازتون سوال کنن. بل. که من گفتم شما وقت ندارین.
چیزه حاج آقا، تقبل اعمالک کن. بنده میخواستم که درباره عملکرد این مرکز با شما مصاحبه کنم.
احسنت بسرم، بیا همینجا بشین در جوار من، خیلی سریع سوالاتو تو بکن. بالاخره خانم بابا یا تشویق زاد و ولد رو از همینجا شروع کنید.
بله بله بله
بله حاج آقا، همچی شما بفرمایید. خوش بده.
چی 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 بده حاج آقا؟ من متوجه نشدم شما. بله. من عرض کردم که میخوام مصاحبه کنم با اتون، کار دیگه ندارم.
بندم همین رو گفتم. بله بگو سوالاتو تو بسرم. دیر شد. بفرمایید.
بله بله، خب حاج آقا بفرمایید. این مرکزی که قبلا مرکز کنترل جمعیت
اسمشو نبر.
بله، همون مرکز اسمشو نبر بود، حالا شده چیز تشویق زاد و ولد. دقیقاً چی شد که اینجوری شد؟
خیلی مشخصه جواب این سوال. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری الله.
بله بله،
ستاد عملی ساختن دستورات معظم الله، من مرکز قبلی رو تعطیل و این مرکز تشویقی رو ایجاد کردم. بعدم خب چون در زمینه زیاد جمعیت میدونید خیلی فعال بودم، شدم رئیس این مرکز.
عجب. خب بعدش من میتونم بپرسم که فعالیت های شما اینجا چیه دقیقا؟
اولین فعالیت هایی که ما کردیم اینجا این بود که دستور دادیم از همه مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت این وسایل زالگ جلوگیری رو جمع کنن بفرستن مرکز. بله، اگر هم امکان ارسالش نبود همون جای بلای سرشون بیارن که اگه کسی هم استفاده کرد اثر نکنه. بله
حاج آقا، چیز اینا که همش تنبیهی. بله. بوده، شما سیستمای تشویقیتون چیه دقیقاً؟
فعلا متوجه به بودجه‌ای که به ما اختصاص یافته، ما به همه زوجایی که صاحب بچه بشن یک عدد تمثال لبخند معظم الله و یک فقره خنداق چفی نمای مطهر با محاسن رهبری رو هدیه میدیم که این خودش بزرگترین سرمایه معنوی برای بچه هست.
بله بله، چیزه. بعد حاج آقا وامی، پاداشی، کمک مالی؟
نه خیرم، اصلا مزه بچه دار شدن اینه که زوج به درد سر بیفتن، این شیرینی های بزرگ کردن بچه رو خودشون تحمل کنن. و از زموله فرمودن که تشویق کنید، نگفتن پول بدید، که بچه خودش از طرف خداوند روزی داره. بابای بچه باید زرنگ باشه بره روزی رو پیدا کنه.
بله بله، دقیقا همینی که میفرمایی. الان من قانع شدم و دیگه مزاحم میشم.
خب حالا شما به من بگو ببینم چند تا بچه داری که بنده تشویقت کنم بیشتر بچه دار بشی.
آقا حاجی، من مجردم هنوز.
چی؟ مجرد؟
بله.
بچه نداری شما؟
نه.
واقعا که خجالت آوره.
ایبا
دست رو به من ببینم، دست رو به من بیا اینجا.
نکش آجی جون.
خواهرمون چی؟ بنده این برادر خبرنگار رو توی اتاق خودم نگهداری میکنم.
نه بابا،
مراقب ایشون باشید.
آجی جون،
بنده میرم بیرون یه سری مورد مناسب پیدا میکنم، انشالله با هم برن زیر سخت. ای با تشویقشون کنیم برای بچه دار شدن.
چرا حاج آقا چی؟
من حرف نزن.
نکن آجا. بیا بیا بابا، میام بابا، میام. خیلی خوبه، عجبا. ماشاءالله چقدرم پرزور این شما دیدی. حاج آقا من الان تصمیم ازدواج ندارم.
اگه دست خودت بیا برا تو.
نه حاج آقا، من بدون که نمیشه.
یا برو نادون، قد خوبه که نگو برو تو.
نه بابا، آخه
نمیشه بابا. خب تو این درم قفل شد، امروز هم به امنالله داره زمینه های به ثواب رسیدن ما فراهم میشه و من زود برمیگردم. خواهر مرچی زود برمیگردم.
قربیش آجا قربیش.
بابا کمک کن، من نمیخوام زن بگیرم، بچه میخوام چیکار؟ من بابا یکی بیاد کمکم کنه. اون بابایی که زن میخواست درش که نبود، الان نمیخوام کمک.
خب انگار که همکارمون آرتا امشب داره داماد میشه با سر دادن شعار بادا بادا مبارک، بادا انشاءالله مبارک بادا. به استدیوی هواپسشناسیمون میریم. همکار محترم بفرمایید. نیلوفر زندگیتون رو تقدیم میکنیم بهتون. البته اینکه تارا بود نیلوفر زندگی رو نمیشه تقدیم کرد، ولی حالا شما از ما قبول کنید دیگه. خب بریم سراغ نقشه های توپولگرافیمون. همطور که پشت سر من همکاران نشون میدن، برای مقدار زیادی ابرهای ظهوری زیوس رو میتونیم در مناطق غربی دنیا در این سمت ببینیم، چون حاج آقا صدیقی گفتن که گرانی هایی که در غرب اتفاق افتاده از نشانه های ظهوره. در بله از اون طرف در منطقه بله محل استقرار کاندیداهای ریاست جمهوری، توده هوای حداد عادلیره رو از شرق به غرب میبینیم، چون جمعیت رهبویان اعلام کرده که احتمال کاندیدا شدن آقای حداد عادل زیاده. از طرف دیگه دوربر دفتر آقای باهنر، همطور که اینجا مشاهده میکنید بله همینجا نماینده مجلس بله آقای باهنر نماینده مجلس بادهای نامفهومه موسمی وزیدن گرفته که مربوط به این حرف ایشونه که گفتن مردم مراقب اصلاح طلبان خوشخیم و بدخیم باشن. همیشه نیلوفرتون خوشخیم باشه. شب بخیر، خداحافظ. شنوندگان عزیز، از اینکه با شما بودیم و بهتون دروغ نگفتیم خوشحالیم. بعد از شنیدن آگهی ها توجه شما رو به بیانات روحانی بی‌نظیر حضرت آیت الله عند المؤمنین جلب می‌کنیم. تا یه 21 دیگه شب خوش و خدا یار و نگهدارتون.
کودکان به شما نگاهی جدید به زندگی را هدیه می‌دهند. با کودکان بیشتر خود را تازه‌تر و با طراوت‌تر نگاه دارید. نگران روزی آنها نباشید. از شما حرکت، از دولت برکت. کودکانتان را به امید فردایی بهتر تولید کنید. رازهای منافع بیشتر بچه دار شدن را از کارشناسان ما بپرسید. مؤسسه ترویجی تشویقی بچه داران آینده نگر بی تشویش، مشوق بچه آوری های شما. خستگی را پشت سر بنه، به تعطیلات تابستانی لبخند بزن. 5 روز تعطیلی، فرصتی خوب برای پشت سر گذاشتن روزهای تلخ. تورهای ویژه ما برای تعطیلی های اعطایی دولت در ماه شهریور. 5 روز با ما باشید تا همیشه با ما بمانید. آژانس تفریحی مسافرتی رهپویان تابستان داد. 5 روز تابستانی خود را به ما بسپارید. رهپویان تابستان داد.
سلام علیکم ولا جمعیت ها. به واقع که در آن روزهای اول انقلاب که بنده به عنوان مشاور ارشد خدمت امام امت رسیده بودم، ایشان خیلی بنده را نوازش کردند و از ما خواستند که با توجه به اینکه در صدح کف جامعه حضور پررنگ داریم، به ایشان عرض کنیم که باید به عنوان دستور چه چیزی را به مردم اعلام بکنند که انجام بدن. ما فرمودیم که اما ما الان با این وضع اقتصادی که وجود داره و همه دشمنان نظام قسم خوردن و فحش بد گذاشتن وسط که با فشارهای خیلی زیادی که میارن نظام رو ساقط کنن، باید یک راهی پیدا بکنیم که مردم به یک مسئله ارزان و مفتکی سرگرم بشن و خیلی در این مشکلات چیز مشکلاتی که هست این دقیق ورز نشن. ایشان فرمود که حرف شما صحیحه، اما بگو دقیقا باید مردم چه کار بکنن، ما باید چه بگیم؟ ما فرمودیم راهش خیلی ساده است. شما دستور بدید مردم به زاد و ولد و ادامه نسل و اینها مشغول بشن، که این هم ثواب دنیا درش هست، هم رحمت اخروی، همین که وقتی مردم بچه دار میشن یک نه ماهی سرکارن که بچه چه شکلیه، پسره، دختره، دست و پاش بلوریه، چجوریه، بعد هم که این بچه به دنیا آمد یک چند ماهی دوغ میکنن، مشغول کهنه شستن و شب بیداری برای درمان دل درد بچه میشن تا بیان این بچه به هر حال بیاد این عادی بشه، جذابیت های خودش رو از دست بده، به سلامتی بچه بعدی به وجود میاد و خلاصه که یک وقتی مردم به خودشون میان میبینن که ای بابا توی کمد دیوارشون هم یک فقره بچه داره ار میزنه و یک عالم قسط و بدهکاری و اجاره‌خانه عقب افتادم هست، که باعث میشه اصلا یک چنین مؤمنی به این فکر نکنه که دنیا دستکیه. امام امت دیروز چه گفت؟ اندل مؤمنین با کی کجا رفت؟ بعد هم که مردم این بچه ها را برای شما بازار کردن میشن سرباز رهبر، و هر موقع کسی چپ به شما نگاه بکنه این سربازان را میفرستید چشمش رو در بیارن، اگر به مقام رفیع شهادت هم که رسیدن که خب دیگه چه بهتر. بعد از این فرمایشات ما بود که مقدم له بلند شد، یک ماچی از پیشانی مبارک ما کرد و بدو بدو رفت. در سخنرانیش دستور زاد و ولد را برای مردم صادر کنه، مشاوره جمعیتی هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر اندل مؤمنین که همه این بچه های الان محصول تلاش های اوی
بابا
حرق جنون من دادی اختر مجی بم دادی
دیری جون
عالم گزل ادم سر من گزل سن
دادی بابا یو دیری جون رادیو سه
راجب موضوع امروز و این هفتمون که راجب همین داستان جمعیت و افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد و اینها، امروز موضوعمونو بردیم به سمت و سوی دورنمای ایران 200 میلیونی به گفته آقاشون، اما با نگاهی میکروسکوپی و مراحل رشد بچه‌های ایرانی. خب همه میدونیم تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا دولت‌ها با دادن کمک‌های مختلف مالی به مردمشون اونا رو تشویق می‌کنن به بچه‌دار شدن. یعنی طرف که بچه‌دار شد یه پول نسبتاً خوبه بلاعوض بهش میدن بابت این حماسه‌ای که خلق کرده، و از انواع و اقسام بیمه‌های درمانی و اجتماعی هم که طبیعتاً شامل اون بچه میشه. در صورت اون پدر و مادر خیلی با خیال راحتی میتونن بچه‌هاشون رو بزرگ کنن به ثمر برسونن. اما رو کره زمین یه کشوری هست اولش الف تا آخرش نون، و تو این کشور حاکمین خدای رو زمینن، مصداق واقعی آفتاب لگن هفته شامونار هیچی. به خصوص جدیدن که خیلی علاقمند شدن به افزایش پیدا کردن جمعیت، دیگه خیلی به این مقوله نزدیک شدن. حالا امشب یکم ریستر نگاه میکنیم به این ماجرا که از وقتی که بچه بخواد به دنیا بیاد و بزرگ بشه دولت و حکومت چه گلایی به سرش میزنن تا مردم تشویق بشن که هی نمونه هایی مثل اونو بیارن و جمعیت کشور رو زیاد کنن. بررسی مرحله به مرحله تکامل بچه در ایران، اولین مرحله زمان تولد. خب بیمارستان ها و زایشگاه ها تو ایران به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم میشن. دولتی ها خدماتشون لول پایین تری داره، خیلی هاشون اصلا جزئی از دانشکده های پزشکی هستن که خب دانشجوی پزشکی اونجا دارن روی مردم چیزایی رو که یاد گرفتن امتحان میکنن، بیمارستان خصوصی هم که ویژگی اصلیشون اینه که اولین چیزی که براشون مهمه و نقش پسورد رو ایفا میکنه اسکناسه. و خب طبیعتاً خدماتی که اونجا ارائه میشه و پزشکایی که اونجا هستن خیلی با بیمارستانهای دولتی فرق میکنن. در هر صورت اگه شما وضعتون خوب باشه بتونین از پس هزینه‌هاش بر بیاید، حتما میرید به یکی از این بیمارستانهای خصوصی و اونجا زایمان میکنید، چون اونجا به هر حال تو اتاقای خصوصی خب پرستارای خیلی مهربون‌تر، شیک‌تر، دکترایی هستن که چون پول خوبی ازتون گرفتن یه جورایی بیشتر به اون قسم پزشکی که خوردن مقیدن. در هر صورت شما زایمانتون رو به واسطه پولی که دادید در شرایط استانداردتری انجام میدید. ولی آیا شنیدید که حکومت جمهوری اسلامی که قرار شما رو تشویق به بچه دار شدن بکنه اقدامی در جهت بهتر کردن وضعیت بیمارستان‌های دولتی هم بکنه؟ یا اینکه اصلا این جو اصالت اسکناسی رو که تو اغلب بیمارستان‌های خصوصی هست مثلا یه فکری براش بکنه؟ ما تنها عمل کردی که از عزیزان یادمون میاد والا هرچ فکر میکنیم اینه که چیز گفتن که پرسنل بیمارستان خصوصی حق ندارن کراوات بزنن و نمیدونم خانمای پرستار هم باید حجاب کامل رعایت کنن و چرا نمیدونم لاک میزنن روجشون رو پاک کنن از این حرفا. ولی در زمینه این مسائل که خب رفع رجوع کردنشون سخته و نیاز به مدیریت صحیح و قاطع داره، اونا ترجیح میدن خیلی خودشون درگیر نکنن دیگه. تو سخته دیگه، میدونید درک کنید سخته.
به به به، چه روز شنبه خوبی بود امروز، واقعا که لذت بخش شنبه ها. جانم ای این حرفا چی عزیز من؟ شنبه از ابر سیاه خون میچکه؟ حالتون از هرچی شنبه است به هم میخوره؟ باشه حالا شما برنامه امشب با موضوع جمعیت گوش بدین، شاید یکم بهتر شدین. حالا اعصاب ندارن هستن.
سلام آقای منافی
بابا، منافی
اونجوری میشه مثل دت منشی شانانه. خواستم به این خانم وزیر بهداشت بگم وقتی برمیگرد میگه هر خانواده دو تا و نصفی بچه داشته باشه خوب. یعنی من باید بچه ها با همسه بغلیم نصف کنم؟ نمیشه که
نمیدونم والا، حالا دیگه به هر حال اینم میشه. یه ایمیل بامزم اومده خشایار، گفته که چند روز قبل رفتیم داروخانه برای گرفتن قرص ضد بارداری، 7 تا داروخانه رو تو شیراز پا زدیم. آخرش مسئول داروخانه گفت از 2 هفته قبل که آقای رهبر دستور ازدیاد جمعیت رو صادر فرمودن دیگه شرکت‌های دارویی از ما برای دریافت قرص‌های ضد بارداری صورت جدید نگرفتن، هر چی تو انبار داشتیم مصرف کردیم. گفتیم ها ببین اون هفته پیش دو هفته سه هفته پیش راجع به این مسئله گفتیم برین سری هر چی داروخانه دم دستتون برین سری خرید کنین این اتفاق میفته. ببین گفتیم این خط این نشون بیا این نمونش. اما در جریان هستین که یکی از دستاوردهای جدید جمهوری اسلامی اینه که عزیزان مسئول خیلی دارن تلاش میکنن که کشور هی بره به سمت اعماق تاریخ و یکی از آخرین این اقدامات اینه که اخیراً خبر دادن تلویزیون استان قم ته یک عمل خیلی اخلاقی و زیبا دو تا هووی نمونه رو دعوت کرده به یکی از برنامه‌های خودش و از اونا خواسته که راز موفقیت خودشون رو در زمینه تحمل همدیگه و زندگی با هم و بزرگ کردن بچه‌های همدیگه به مردم بگن. یعنی دیگه از این زیباتر و قشنگتر میشه برای چند همسری تبلیغ کرد؟ نمیشه دیگه. پس خانم‌های عزیز در جریان باشید، یکی از شانسایی که دارین شما برای اینکه به برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی راه پیدا کنین اینه که اجازه بدین آقاتون بره سرتون هوو بیاره. بله، بعدم با اون هووی مربوطه خیلی مهربون زیبا برخورد می‌کنید تا بتونید برای دیگران الگو باشید. بله اینجوری دیگه. راستش اولش اومدیم از این خبر تعجب کنیم، بگیم هر دم از این باغ بری میرسد، یهو دیدیم آقا جناب اوس محمود بزرگ در اظهار نظری جدید گفتن که
من نمیخوام اسم ببرم، تا کی باید یه آقایی که میگن، حالا ببین داستان، آقا نشسته بود زیر درختی و یه سیبی افتاد پایین و این یه چیزی کشف کرد.
عجب.
بابا 500 سال قبلش ابو ریحان و ابن سینا اصلا این براشون یه چیز عادی بوده. از خودشو بیاریم تو کتاب، چرا باید هنوز اونو بزنن تو کله ما؟ بعدش هم پشتش کامیون فرهنگ خودشونو به خورد ما بدن و خودشونو تحمیل کنن به ما.
عجب. یعنی حیوانی نیوتن مونده بود که اوس محمود بهش گیر بده کشفشو ببره زیر سوال که اینم بدیم وسیله مورد عنایت قرار گرفت. یعنی کشف جاذبه چیز بوده دیگه، کار مشترکی از ابو ریحان و ابو علی سینا بوده، ما خبر نداشتیم. عجب، پس این نیوتن از کجا پیدا شدی او؟ ولی یه نکته رو دیدین؟ نه خدا نه دیگه ببین، شرم و حیا رو دیدین تو رو خدا؟ اینقدر این رئیس جمهور ما مأخوذ به حیا و با شرم و حیاست، اسم نمیبره از نیوتن، میگی آقایی. واقعا باعث افتخاره. در هر صورت با توجه به این دوتا مسئله که الان اشاره کردیم، خوشحالیم که تو کشورمون همه چی به همه چی میاد، هیچ دغدغه‌ای دیگه جز تقدیر از هووهای نمونه و ضایع کردن نیوتن تو کشور وجود نداره که نداره که نداره که نداره. و اما بریم سراغ بررسی مرحله به مرحله تکامل بچه در ایران، مرحله دوم بعد از تولد. اما تو مرحله بعد از تولد تا زمان بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی هم اصولا دولت خدمتگزار خیلی از خودش مایه زیادی برای بچهای مردمش نمیذاره. بله تو ایران یه عالمه مدرسه‌های دولتی هستن که خب بچه‌ها میتونن برن اونجا، اما یه عالمه مدرسه‌های غیر دولتی هستن با نام‌های مختلف غیر انتفاعی و نمونه و این حرفا که اون مدرسه‌ها مختص بچه پولداراست و معلم‌های بهتر و وسایل آموزشی پیشرفته‌تر و خلاصه همه چی مهیاست تا بچه‌ها بهتر یاد بگیرن و بهتر هم در نهایت تو کنکور و تو فرصت‌های شغلی نتیجه بگیرن. ببین یعنی داریم بالبال میزنیم بگیم عدالتی برقرار نیست. درسته گاهی یکی مثلا از توی شهرهای کوچیک یا از ته روستا بلند میشه میاد شاگرد اول کنکور میشه، ولی اینها به نظر ما یه استثناء هستن، هیچ جای دنیا هم بر اساس استثناء کسی قانون وضع نمیکنه. پس میشه گفت که یه جورایی تو این دوره هم پدران و مادران هستن که باید خودشونو در هفت جهت پیکش بدن تا بچه‌شون بتونه به خوبی درس بخونه، توی تحصیلش هم موفق باشه. مرحله سوم بعد از پایان تحصیلات. بله به قول حافظ اینجاست که افتاد مشکل ها. حالا اون بچه که به دنیا اومد و با تلاش و کوشش خودش و پدر مادرش درس خوند و آماده شد تا بیاد تو بازار کار و ازدواج کنه و خلاصه به یه فرد از جامعه تبدیل بشه، آماده بهره برداری است. اما کمک دولت برای ازدواج اون یه وام 3-4 میلیونی نهایتاً که در مقابل هزینه‌هایی که این حیوانکی در پی داره مثل شوخی میمونه و مهمتر از اون به قول شاعر کو کار اصلا، به خصوص تو وضعیت‌های فعلی که همه سررشته‌ها دست برداری سپاهه. شما تا به این سررشته‌ها یه جوری بس نباشی کار به درد بخور نمیتونی پیدا کنی که. حالا خیلی بگردی خوش شانس باشی میتونی کاری پیدا کنی، حداقل باش بتونی خرج خودتو بخور نمیر در بیاری. اینم خب طبیعتاً با اون چیزی که به عنوان دورنمای یه زندگی ایدئال مطرح میشه خب خیلی فاصله داره، نمیتونه برای شما راضی کننده باشه دیگه، حالا چه به عنوان خود بچه، به قول حاجی چه به عنوان صاحب بچه.
مادر بزرگ امشب برای نوش قصه مردم رو گفت، مردمی که گوششون از حرفای حاکمشون پر بود و بدون اینکه دردسر درست کنن یا درگیر بشن حرفای حاکمو فقط میشنیدن ولی زندگی خودشون رو میکردن. گاهی حاکم انگار خواب نما می شد و می اومد دستوری رو می داد و حرفی رو می زد که کاملا برخلاف حرفای قبلیش بود، اما اون مردم انقدر تو گذر زمان تجربه پیدا کرده بودن که فقط خودشون برای خانواده هاشون تصمیمایی رو بگیرن که زندگی ازشون می خواد، نه هیچ آدم دیگه ای. چون فکر می کردن آدم ها همه مثل همن و هیچ کس بالاتر از دیگری نیست که بخواد برای دیگران تعیین تکلیف بکنه. حالا نمیدونیم ما کجای کار هستیم و چقدر به حرفای زندگی گوش میدیم تا به حرفای این و اون. در هر صورت خوبیش اینه که هر کاری هم بخوایم بکنیم با همیم، من، تو، ما، همه ای که با لبخندامون به هم پیوند میخوریم و یگانه میشیم. نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره؟
نمیدونی که لبخندت چقدر رو من اثر داره؟ که دلت حتما از این احساس خبر داره، برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا و زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره، میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره، برای سریم خواهش یکم با